سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدید. با سرعت یافتن روند صلح افغانستان، بحث چگونگی نظام پسا صلح هم داغ‌تر شده است. در حالی که دولت بر ادامه نظام جمهوری اسلامی تاکید دارد، تحریک اسلامی طالبان خواستار برقراری امارت اسلامی است. تشکیل امارت اسلامی مطابق خوانش طالبان، علاوه بر این که مخالفان سرسختی در داخل کشور دارد، با مخالفت‌های منطقه‌ای و بین المللی هم روبرو شده است. اخیراً در اجلاس ترویکای گسترده، یعنی آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در مسکو با بازگشت نظام امارت اسلامی مخالفت شد. حالا سوال اصلی این است که امارت اسلامی چگونه نظامی است؟ امارت اسلامی مورد نظر طالبان برای دوران پساسل چگونه نظامی است؟ ویژگه های چنین نظامی از چه قرار است؟ برقراری چنین نظامی در شرایط کنونی تا چه حد امکان پذیر است؟ این سوال ها را با دو مهمان برنامه در میان میگذاریم. حفیظ منصور، عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، عبدالحکیم مجاهد، نماینده پیشین طالبان در سازمان ملل. مهمانان عزیز، خوش آمدید. آقای مجاهد، ممکنه در آغاز بفرمایید که تعریف شما از نظام امارت اسلامی چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. که ما یک صحبت میکنیم، البته نه به نمایندگی طالبان نه به ترجمانی طالبان هست. ما نظر به این که چی نوع نظام در افغانستان، پاسدار چی نوع نظام در افغانستان از طرف طالبان و از طرف حکومت جمهوری اسلامی میباشد، تا هنوز ما که از میدیا و مطبوعات شنیدیم، اونها زیاده تر اصرار نمی کنن که ما اقامه امارت اسلامی افغانستان در افغانستان می خواهم، بلکه برعکس چیزی که در موافقت نامه بین طالبان و ایالات متحده امریکا امضا شدگی است، اونجا یک جمله با نام نظام اسلامی جدید گفته شده. اونها زیاده تر اصرار و تکرار به امی میکنند که ما در افغانستان یک نظام اسلامی جدید میخواهم که همه شمول باشه، به تمام اقوام و جهتهای سیاسی افغانستان مشتمل باشن. فکر میکنم
آقای منصور، از نظر شما نظام امارت اسلامی چگونه نظامی است؟ این تعریف شما چی هست؟
نکته مهمی را آقای مجاهد فرمودن. بله، اخیراً بحث امارات اسلامی از ادبیات تحریک طالبان تقریبا حذف شده، گاهی هم از آنون نظام سچه اسلامی گاهی هم نظام کاملا اسلامی به کار میگیرن و جامعه جهانی هم تقریبا اجماع دارن که دیگر گفتن امارات طالبان که یک بار تجربه شده و قابل برگشت نیست. اما ذهنیت ما هست که امارات که طالبان میگن یک مدل تاریخی است که در قرون ابتدایی مسلمان ها باری از او استفاده شده و برای اولین بار خلیفه دوم مسلمین حضرت عمر فاروق به نام امیر المؤمنین لقب گرفته و خود ادارهش به نام امارت یاد شده. و این جانب طالبان و باور من هست که به این مدل حکومت به دلیل از اینکه با زمان نزول وحی نزدیک بوده، آنها را قرین به ثواب میدانند و فکر میکنند که تنها راه حل همان است، در حالی که ما فکر میکنیم که باور ما هست که در اسلام شیوه تعیین زعیم مشخص نشده. این مسلمان ها آزاد هستند که در نظر به شرایط زمانی و مکانی نظام خود و زعیم خود تعیین بکنن و تشکیلات معینی هم ما در قرآن و حدیث مبارک نداریم که فقط حکومتی که مسلمان ها باید داشته باشن قطعا باید چنین چیزی داشته باشه، بلکه اینها با اجتهاد مسلمین گذاشته شده. از این رو ما نه که بلکه اکثریت بزرگ، اکثریت قاطی مسلمین امروز در سراسر جهان و موضوع جمهوریت که رأی است، رأی اکثریت است، روی آوردن از اندونزیا گرفته تا و المغرب، ما میبینیم که رأی‌گیریست و انتخابات هست و اینا انتخاب کردن اون چیزی که در امارت گذشته بیشتر به عنوان بیعت بوده، یک شخص شایسته و کاندیدا میشده بقیه میامدن به او بیعت میکردن، اما در جمهوریت انتخاب است بین دو یا چند نفر و در اینجا بیشتر آزادی فردی مسلمان ها رعایت میشه، عدالت بیشتر تامین میشه و اینا خوبتر میتونن. وقتی یک نفر کاندید میباشه در اونجا مجال کمتری است یا باید رد کنید که جنگ شود ایشایی که باید بکنید. در آنجا دایره آزادی ها محدودتر می باشد. به همین دلیل بحث جمهوریت از وسعت و دامنه بیشتری در امر رعایت حقوق انسانی و حقوق بشری که خود اصل یکی از اصول پایه‌ای اسلام است رعایت میشه. بنابراین این موضوع را ترجمه.
آقای مجاهد، ممکنه بفرمایید که امارت اسلامی ویژگی‌هایش مشخص است؟ آیا اتفاق وجود داره بین علما و دانشمندا که اینها مثلا ویژگی های یک امارت اسلامی است؟
یک چند تا اصول هستند که او باید مراعات شود. اولی که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. در نظام اسلامی کار باید با اهل کار سپرده شود. و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. وقتی که نظام قضایی نافذ میکنی او باید با عدل استوار باشه. دو چیز میست و دیگرش میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسوله و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله. اینجا کلمه اولی الامر آمده که شما اطاعت اولی الامر میکنی. کلمه اولی الامر جمع است. مفسرین اکثریت قاطی تقریبا تا 80% مفسرین میگه که از اولی الامر مطلوبشان حکما و علما است. از منظور حکما یعنی اجرائیه یک نظامی و از منظور از علما یعنی مقننه و قضایا. در مقننه که تقنین میکنه با در پرتوی قرآن و سنت و اجماع و قیاس میکنه و قضایا که فیصله ها میکنه با شریعت اسلامی در پرتوی قرآن و سنت. بعد میگه فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. لازم است که اختلاف با وجود میآید، اپوزیسیون سیاسی موجود میباشه. در صورت اختلاف فیصله های خود پس به قرآن و سنت راجع بکنه، به خدا و رسول. یعنی کار با افکار سپردن، نظام عادل قائم کردن و سی قوای مختلف باید داشته باشند. هم اجرایی باشد، هم باید مقننه باشد، هم باید قضایی باشد. و یکی سیستم نظام انتخابی باشه یا نیمه انتخابی باشه، پارلمانی باشه، صدارتی باشه. و من با منظور این متعلق به مصالح ملت است، به مصالح مردم هستند. طوری که مصالح مردم مصالح خود درست بفهمند و تعیین بکند لازم نیست که یک نوع نظام حتما باید نافذ باشه و نوع دیگری نظام باید مسترد شود. یعنی منوط به مصالح و منافع ملی مردم باشد.
منصور، در صحبت‌های آقای مجاهد شنیدیم که از مردم صحبت کردن و اون چیزی که مردم می‌خواهد یا منافع ملی صحبت کردن، اینا چطوری امکان پذیر هست که در یک نظام امارت اسلامی تحقق پیدا بکنه؟
نکته رو که مجاهد فرمودن، مراجعه وقتی اختلاف صورت می‌گیره، وجود یک اختلاف در جامعه بشری یک امر بسیار طبیعی. خب وقتی اختلاف صورت می‌گیره، مرجعی که باید حل کنه قرآن و سنت است. مراجعه به قرآن و سنت معناش ایست که به علمایی که قرآن دانن. این یک موضوع است که در اینجا هم ما میبینیم که اختلاف بین خود این علما است. ما آرا و تفسیرهای متعدد و متضاد و حتی متناقض راجع به یک آیت یک حدیث از علما داریم. رای حل کجا؟ رای حل از نظر ما اکثریت است که در تعبیر مسلمان ها او را جمهور علما میکن، یعنی اکثریت. اما جانب مقابل، یعنی جانب تحریک طالبان بسیار روشن بکنه، این نمیشه که یک نفر پای خود محکم بگیره که این فهم ما از قرآن درست را نمیاد، این جمع دیگی که میگه اینو نادرست است. مشکل حساسی ایست که تن دادن و پذیرفتن جمهوریت یا جمهور یا رای اکثریت به این منظور است که ما در برداشت از قرآن و سنت هم دچار اختلاف میشیم، مثل که شدیم. بالاخره ما کدام فدوا، کدام نظر، کدام تبصره، کدام تفسیر بپذیریم؟ از نظر ما جمهور، یعنی اکثریت. نکته دوم، در زمانی که قرآن مجید نازل شده زندگی بشر بسیار ساده بوده و بسیاری از این مسائلی که در همون زمان بوده پاسخهای داشته، تجارت سادهی که داشتن، ازدواجهای سادهی که داشتن، نکاح و طلاقی که داشتن، اینها بسیار ساده بوده، اما میدونیم با گذشت زمان زندگی ما بسیار پیچیده شده. سوالاتی آمده که پاسخهاش بسیار به صورت واضح در نصوص ما نیست. اینجا نیاز میشه به یک سلسله متخصصین دیگه، مثلا بحث انترنت، بحث شهرسازی، بحث سازمان‌های بین‌المللی از ناتو گرفته تا سازمان ملل که تازه خلق شده. ما دایره مراجعه به علما را از به حقیقی ما باید گسترده بکنیم. وقتی مسئله جنگ میشه، تاکتیک جنگ میشه، استراتژی جنگ میشه، ما باید به جنرال‌ها مراجعه کنیم. تنها مراجعه کردن به اون دو سوالات و روایات امروزی ما را پاسخ نمیده. بعد این دایره را در مسائل دینی وقتی ما اختلاف میکنیم، بله، با عالمان دینی، با دانشمندان علوم قرآن، اما اگر در مسائل دیگی از زندگی اختلاف میکنیم، باید به بخشای دیگی متخصصین باید مراجعه صورت بگیره.
آقای مجاهد، بند دو نکته ای که آقای منصور اشاره کردن میشه پاسخ کوتاهی بفرمایید؟
بله، ما موافق هستم با بعضی صحبت های جناب منصور صاحب که باید مراجعه به اکثریت شود، لیکن کدام قسم اکثریت؟ قرآن کریم به صراحت میگه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از علما پرسان کنی چیزی که نمیفهمی. وکن در مسائل دینی باید از علمای مستند پرسان شود در یک مسئله. اگر اختلاف وجود داره، یقینا ما با او اصل موافق هستیم که با اکثریت باید به سر با جمهوریت، جمهوری علما در تمام فقه کتاب های فقه ذکر است که جمهوری علما یی میگه و جمهوری علما یی میگه و بعضی علما یی میگه. بعضی لفظ و جمهور در فقه اسلامی وجود داره، لیکن جمهوری علما میگه، نه جمهوری جهلا، نه جمهوری عوام. در یک حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله می فرماید که امت ما با دلالت جمع نمیشه، فعلیکم بالسواد الاعظم، شما باید اکثریت فیصله های اکثریت باید قبول بکنی. یک مثلا مسئله دومی است، ما باید بدزن و بدگمان نباشیم. اهل ذکر که ما گفتیم یه لازم نیست که در هر مسئله ما یک از عالم فقه یا دانشمند علوم اسلامی پرسان بکنم، بلکه از علما دانشمندان های مختلف در بخش سیاست از سیاسیون استفاده بکنم، در بخش اقتصاد از دانشمندان اقتصاد باید پرسان بکنیم، در بخش طب از اونها، از مختلف بخش ها باید ما پرسان بکنیم. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. حضرت علی کرم الله می پرسند که ما از پیغمبر خدا سوال کردیم معنای عزم یا رسول الله چیست؟ گفت المشاورت مع اهل الرای والعمل به، شما با اهل الرای مشوره بکنی. اهل الرای در بخش دینی علما است، در بخش طب و دکتر است، در بخش اقتصاددانان است و در بخش سیاست مدار است و در بخش روابط بین المللی کسایی هستند که مستند علمی بین روابط بین المللی را خوانده باشند. بناً قرآن و سنت اصولی را به مسلمان میدهند که نظام اسلامی را استوار بکنند، ولی در این سلسله یک میدان وسیع به آنها مانده است که مربوط به مصالح ملت است، مصالح مردم است و منافع ملی آنها است، طوری که منافع آنها تقاضا میکنه نظام باید با مشکل استوار شوه، منتها مبنایش باید قرآن و سنت، اجماع و قیاس باشه.
بله آقای منصور، شما هم پیشتر فرمودین، یک بخش از صحبت های آقای مجاهد هم اشاره شد، از صدر اسلام خب امارت رایج بوده برای یک مدت طولانی، بعض امامداران سرزمین های اسلامی امیر یا امیر المومنین گفته شده، در افغانستان هم تا زمان امیر حبیب الله کلکانی و پیش از او تقریبا همه شاهان یا امامداران افغانستان هم به عنوان امیر یاد شده، البته کمتر کسی امیر المومنین گفته ولی بیشتر امیر بوده. آیا این امارت ها مصداق اون چیزهایی هست که تا حالا شما هر دو یادآوری کردین؟
ما یک نظام اسلامی را با دادن یک عنوان و یک لقب نمیتونیم برپا بکنیم. اصل متواست. مشکل در چیزایی که جناب مجاهد صاحب میگه در او اختلافی نیست. قصه سر مصداق هاست. قصه سر بومی سازی است. یک کسی یک مسلمان میتونه بگه که در اسلام آمده که مشاور هم فلان مشوره بکنیم نمیشه. اما ترجمه امروزیش چی؟ ترجمه امروزیش ما میگیم که نظام پارلمانی معنیش نیست. یه طور نیست که مشوره تنها این باشه زیر درخت باشه و زیر اکسای درخت اوجا به ششتی مشوره، اگر در پارلمان ششتی اون مشوره نیست. تو معنای همین معنای امروزی مشاور هم فلان امر چیست؟ اختلاف در اینجاست. نظام پارلمانی قبول داریم نداریم. این برگزیده ها علما حکما این های خود هر کس کلگی هر کس به خود حق داره که گمان خوب داشته باشه. بالاخره یک مرجعی باید اینا رو تعیین کنه چه کسانی برجسته هستن تا تصمیم بگیرن و او مراجع به مردم است و او است که نماینده های پارلمان خود تعیین میکنه که تعبیر اسلامی اهل حل حق است. غیر از این که نمیشه خب هر کسی میگه که من صاحب سال این رو خوب میکانیزم تطبیق و شعور انفل همر چیز ما اختلاف ما اینجاست. اگر این اختلاف هست به این باره خونم دیگه باز چندان مهم نیست که نامش هرچی میمونی. اگر بنا باشه که ما در این تصمیم گیرنده ها بریم مردم رو حاصل قبول بکنیم خان نماینده های خود انتخاب کنن و بعد این نماینده ها که میشه بگوین عالمان کشور دانشمندان کشور یا اهل حل حق یا وکلا یا نماینده مردم هر نامی که میمونه با در اون صورت مشکل در این مورد فکر میکنم پاورجا نمیمونه.
آقای مجاهد شما عضو امارت اسلامی طالبان بودین، نماینده امارت اسلامی طالبان در سازمان ملل بودین. در حال حاضر فکر میکنین که طالبان امون اماراتی رو میخواهند که در سالهای دهه 70 داشتن یا حالا از اون چیزی که به عنوان نظام اسلامی یاد میشه یک تعبیر دیگری دارن؟
تا جایی که ما از صحبتهای اونها در مجالس مختلف شنیدیم و همچنان در مطبوعات اونها بسیار فکرشان انکشاف کردند. اول خو این مسئله باید واضح شود که در وقتی که امارت اسلامی افغانستان اونها اینجا حکومت میکردند اونها نظام تشکیل نداده بودند، در حالت جنگ بودند، در این صدد بودند که اصول و خاکه یک نظام اسلامی را اونها ترسیم بکنه و با ملت خود به مسلمان خود تقدیم بکنند. اونها یک نظام مشخصی با وجود نآورده بودند. وزارتخانهشان تمام با مو قوانین سابقی که در وقت نظارشاه بودند یا در وقت داود بودند سر اونها عمل میکردند. ولی بیایم در این مسئله که ما راجع به اسلام خود و مسلمان خود بدزوان نمی باشیم، کمی اگر کوشش بکنیم علم اسلامی خود از احکام اسلامی باید کمی بیشتر بکنیم باید مشکل ما و شما حل میشه. امی حکومت که نظام اسلامی که در 1200 سال یعنی 12 قرن حاکم بوده، مسلمان ها سپرپوار بودن در جهان، هم در صحنه سیاست، هم در صحنه ساینس و تکنولوژی، هم در صحنه اقتصاد، هم در صحنه نظامی عدل اسلامی، ما متاسفانه محکوم فکری منحط استعماری جدیدی که با عالم اسلام به وجود آمدن مسلمان ها را ذلیل ساختن، متفرق ساختن و با وادی غربت کشاندند. از این چیزا باید تیر شویم. امارات های ما و شما در افغانستان که بودند از امیر شارعلی خان گرفته تا امیر حبیب الله خان و زیر سیطره خارجه بودند و آزاد نبودند، مستقل نبودند. اگر مستقل می بودند امان الله خان آزادی خود استقلال خود اعلان نمی کردن و نه امون امارات ها یک مدل و یک الگو برای مردم افغانستان شده نمی تواند. امروز طالبا که صحبت می کند فقط از یک جمله استفاده می کند که ما یک نظام اسلامی واقعی در افغانستان می خواهم با مشوره مردم افغانستان که ما مردم افغانستان میشنه با خود مشوره میکنه، یک نظامی که مطابق به منافع ملی اونها باشن و با مطابق به عادات و رجای و رواجهای بومی اونها می باشند. بنابراین ما در این سلسله کدام مشکلاتی نداریم. مشکلی ما که ایجاد میکنه فقط سوء ایزان است. از سوء ایزان اگر پیش هم تماما کارا جور میشنه. با وجودی که
آقای منصور شما با طالبا صحبت کردین، ما نشستین با طالبا برای یک مدت، آیا اونها گفتن که خواستار چین و حکومتی هستن در آینده، در فردای صلح چی میخواین اونا؟
هفت از هفت ما بنیم شو با حیات طالبان مستقیم صحبت داریم. قریب به سه ده هست که طالبان در افغانستان فعالیت نظامی دارن و همه میدانن کارنامه شونه، دیگر جایی بس توی زن باقی نمونده و جایی گمانم نیست. همه گی با وضوح میدانن که طالبان چه کردن و چه میکنن و با کنم سند تمام داوری ها بر حساس عینیات هست و چیزاییست که یقینی است. جانب طالبا در این مدت که ما تا جای شنیدیم باز هم بسار حرف کلی، ما یک طرفدار یک دولت کاملا اسلامی هستیم، خلاص همین تمام دیگه این شرح نداره. تحریک طالبا دیگه شرح نمیدن که چی. اون چیزی که ما تازه دوست ما اونجا گفتن در مورد از اینکه از قرآن کریم استنباط کردن خواستن تفسیر بکنن که وی مقنع جدا باشه و قضای جدا باشه، اینا همه میدانن که مونتسکیو بعد یک عالم مسیحی این تفکیر قواره با وجود آورده، این وجود نداشته، میان مفصلین این مطرح نبوده، در زمان نزول وی این تفکیر قواره اصلا مطرح نبوده. پیره که نیجا میخواییم بگویم بحث خود حمارت و حمیر در زمانه ما و امروزه با یک بنبست و یک بنبست ذاتی روبرو شده. به دلیلی از این که حمیر و حمارت ها در وقتی که در سطر اسلام مطرح بوده بعضی از خلفا و زمانداران حموی و بعدم حباسی خدا مزین ساختن به این لقبا، متوجه بشین دولت ها دولت های دینیست، امپراتوری هاست، اساسی حکومت ها حکومت های دینیست، دولت ملی شکل نگرفتن، مرد، فرحت، بانگنود، پرچم ملی، سرود ملی، ارتش ملی وجود ندارد. این دولت ملی که منافع ملی و حاکمیت ملی را در ذیل خود به هم راه آورد، این بالای قرون اخیره اینها او امیرها در پی در فکر تنظیم امور امت مسلمه بودند و مسئول بودند، در حالی که زماندار امروز رئیس دولت ملی او مسئول یک جغرافیای معینی داره، او کاملا در بسیاری موارد در تضاد با قرار همین امروز تئوری مشکلات ما از نوعی خود مسلمان هست، شکلی مسلمان هست، ملوش هم مسلمان هست، همه منافع ملی اینجا بزده. بنابرای بحث امارت، بحث امید کاملا در حصر ما ممکن شده. فضای جهانی و فرهنگ سیاسی زبانه ما برنمتابه، برنمتابه.
آقای منصور خیلی تشکر، آقای مجاهد از شما هم تشکر میکنم، مهمانان عزیز خیلی تشکر، از شنوندگان عزیزم که تا حالا همراهی کردن خیلی تشکر. وقتی ما اینجا به پایان میرسه، تا برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپارم.